بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مباحث مقدماتی علم اصول، استاد مروی، جلسه سوم، مورخ 21/6/91.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وصبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وجه سوم، در تمایز بین علوم، تمایز به اغراض می باشد. توضیح وجه چهارم بسیار توضیح مطلب این است که انسان ها به دنبال امیال یا نیازها برای برآورده کردن بعضی از اغراض و اهداف همیشه پیجویی و پیگیری و استمرار دارد. برخی از اغراض و اهداف طبیعی است که با کنار گذاشتن و جمع کردن بعضی از قضایا و بعضی از مسائل به نتیجه و به هدف میرسن. در علوم لا محال اعتبار معتبرین به خاطر غرض و هدفی است. هر مسئله ای رو که دخالت داشته باشد در وصول به اون هدف و غرض، اینها رو با هم جمع میکنن و یک جا قرار میدن. ما به امتیاز در هر علم آن غرض و آن هدفی است که توسط این مسائل تدوین کننده میخواد به اون غرض و اون هدف برسه. لذا به طبیعی حال شما از هر مدون علمی که سوال کنید چرا فلان مسئله و قضیه رو در این علم آورده اید، جوابش این است که این مسئله دخیل در غرض من است، من رو به هدف میرساند. چرا اون موضوع رو محور این علم قرار داده ای؟ میگه به خاطر ایصال به هدف است. لذا همه وجوه تمایز دیگری که دیروز از مثل بوعلی سینا محقق طوسی در شرح اشارات و سایر آقایان نقل شد، ولو فی الجمله ما به الامتیازن، اما بازگشت همه اون نکات در گاه پیجویی به این نتیجه ما رو میرساند همه چراها در انتخاب موضوع، محمول، مسئله، قضیه حملیه، قضیه شرطیه در یک علم، چراییت تدوین و آوردنش در یک علم لا محال پاسخ این است که چون این مسئله، چون این قضیه، چون این محمول، چون این موضوع مرا به هدفم در تدوین میرساند، او رو جزء مسائل این علم آوردن. و کلام محقق طوسی و حضرت امام هم که قائل به تناسب ذاتی بین مسائل یک علم هستند، اگر مقصود از این تناسب، تناسب در غرض است، یعنی همه مسائل یک علم با یک دیگر اشتراک و تناسب دارند که مکمل، موجب، متمم غرضند، اگه مقصود اینه مسئله درسته، اما اگه تناسب ذاتی ورای دخالت در غرض مقصود آقایان است، الادعاء علی مدعی و اول کلام است. لذا در این مقدمه دوم عرض میکنیم حق با مرحوم آخوند محقق اصفهانی و علامه طباطبایی است که وجه تمایز علوم به غرض تدوین در اون علم خواهد بود. لذا عبارت محقق اصفهانی در نهایت و درایه جزء اول صفحه هفتم، لأن العلم عبارتون عن مرکب اعتباری من قضایا متعدده یجمعها غرض واحد، ما به اشتراکشون غرض است. خب پیدا کنید، اب نداره، این ادعاست، این ادعاست. خب بیان اثبات کنن این تناسب ذاتی که محقق طوسی در شرح اشارات میگه حضرت امام در تهذیب قبول میکنن، غیر از اشتراک در غرض یه تناسب ذاتی بین مسائل علم بیارن. به عبارت این اخرى مسائل علم صرف رو جز اشتراک در غرض بردارید ببینید تناسبشون چیه. الفاعل و مرفوع با المفعول و منصوب غیر از اشتراک در غرض چه تناسبی با هم دارن؟ مسائل فیزیک رو الف ب جیم مسائلش بررسی کنید، غیر از اشتراک در غرض با هم چه مناسبتی دارن؟ مسائل داروشناسی همینه، علم طب همینه، سایر مسائل اینه. این تناسب ذاتی دیروز هم اشاره کردیم، فرض اینه که تناسب در موضوع رو قبول نمیکنه از امام، تناسب در محمول رو قبول نمیکنه، تناسب در جهت رو قبول نمیکنه، میفرماید یک تناسب ذاتی است، تناسب در غرض هم قبول نمیکنه ایشون. اگه تناسب در غرض نباشه چه بچه تناسبی است؟ ابهام داره، باید بگم.
مثلا
نه و الا علم واحده، اگه غرض یکیست میشه علم واحد، این تدوین دو علم معنا نداره، اینم وجود نداره باز که دو علم باشه غرض یکی باشه. اگه غرض یکی باشه مسائل یکیست، اگه مسائل یکی باشه دو علم نیست، ممکنه دو اسم براش بگذارید شما. اگه غرض یکی باشه مسائل موصله به اون غرض یکیست، مسائل یکی باشه میشه مسائل اون علم، عملا میشه یک علم، عملا میشه علمی به تعبیر شما دو علمی دارای مسائل مشترکه، یعنی از معنا نداره.
اگه یکی باشه
روش روشم اشاره کردیم، حتی شما در یک علم ممکنه روش های متفاوت داشته باشید، اما باز دو علم نمیشه.
علم وجودش، وحدتش
حقیقیه
یا
اعتباریه؟ باید علم از امور تعلقی ذات الاضافه است، باید اضافه به چه چیزی میشود آن وقت ببینیم چگونه است. این علمی که اصطلاحش ما اینجا بحث میکنیم، عبارت محقق اصفهانی رو ببینید، لأن العلم عبارت عن مرکب اعتباری، در این گونه موارد مرکب اعتباری است.
خود
وحدتش هم اعتباری؟ بله وحدتش هم اعتباری باشه.
اگه وحدت اعتباری باشه ممکنه هست
که ما بگیم دو تا علم غلط. ببینید ممکنه شما اعتبار کنید، ولی دیروز اشاره کردیم اعتبار معتبر اگر اعتباطی باشه و غلا قبولش نمی کنه. هر کسی میتونه، ببینید دقت کنید، باز اشاره کردیم این رو در بحث احکام وضعیه در اصول، این که میگن اعتبار یه امریش که هیچ معونه نمیخواد، این یه مشکلی شده که الان قسمتی از روشنفکران که حجمه به یک سری علوم اسلامی میکنن، مثل علم اصول، مثل حتی فقه، مثل بعضی از موارد تو کتاباشون، بعضی آخوندهای سابق عمامه رو برداشتن اسم نبریم، تو کتاباشون که مرتب حجمه میکنن اینا علوم اعتباریست، دوچار یک مغالطه نشویم. اعتباریت علم معناش این نیست که بدون اعتباط، بدون رعایت ملاکات، دل بخواهیست، هرکی هرکیست، معنای اعتباری نیست. اتفاقا امور اعتباریهی داریم مثل احکام وضعیه غیره غیره که اونقدر در اعتباراتش دقتها میشود که اون دقتها در امور تکوینیه خارجیه هم وجود ندارد. این امر اعتباری معناش این نیست که نیشگولی هر که جور دلش خواست، بله میتونه کسی اعتبار کنه، اما اقلایی رو میپذیرن یک قرض است، مسائل یکیست، اقلا میپذیرن دو تا علم باشه، این پذیرش نیست، بس اقلاییست. لذا دقت کنید در تعاریف علوم وقتی مقایسه کنید، معمولاً هویت و ماهیت هر علمی رو با تعریف علم وقتی میخوان مشخص کنن، در تعریف علم غرض اصلی از اون علم ذکر میشود و این خود مؤید این معناست که ملاک اعتبار یک علم غرض و هدفی است که از اون علم مطلوب مدونین می باشه. البته قابل توجه است که چنانچه مسائل یک علم بعدن اشاره می کنیم سیر تکاملی رو طی می کند، غرض از تدوین یک علم هم خود غرض گاهی سیر تکاملی رو طی می کند. توسط بعضی از مدونین ممکنه هدف یک علم ناقص ترسیم میشه و در یک روند تکاملی به غرض و هدف متکامل مدونین بعدی میرسن. و به همین جهت است که در علوم از جمله علم اصول شاهدیم که در مسائل یک علم در روند تکاملی شما تغییر مشاهده میکنید، که در بحث علم اصول به تفصیل وارد این بحث خواهیم شد. در برهه‌ای از زمانها چون غرض تدوین دقیقا مرزبندی نشده، مباحثی از علوم بلاغت فکر میکنن جزء مسائل علم اصول است و در مسائل علم اصول آورده میشود. پس از تدوین صحیح غرض و هدف میبینیم این مسائل جزء مبادی حساب میشن و از مسائل علم اصول خارج میشن. تا اینجا به طور خلاصه نتیجه این مقدمه این شد که ملاک تمایز علوم به تمایز در اغراض است و در تعریف علم در حقیقت غرض است که اخذ می شود و مسائل یک علم هم بر طبق آن غرض شکل می گیرد و برای شناخت مسائل یک علم باید به دنبال شناخت غرض واقعی و غرض جامع از یک علم بوده باشی. بفرم.
غرض علم بعد از جمع‌آوری مسائل
غرض یه وضعیتی داره، وجود ذهنیش سابق است، وجود خارجیش لاحق است، مثل علت غایی میمونه. غرض این همیشه وجود ذهنیش سابق است، یعنی قبل از تدوین مسائل مدون یه غرضی دارد در ذهنش، به خاطر حصول این غرض در خارج میاد علم تدوین میکنه. وجود ذهنیش سابقه، وجود خارجیش لاحقه. بعضی به خاطر تأخر، بعضی به خاطر تأخر میگن وچه تمایز نیست و اشتباهشون وجود خارجیست. وجود خارجیش درسته مؤخره، پاسخ همین سوال دقت کردم ایشون چی میخواد بگه. بعضی از محققین هم هستن میگن غرض نمیتونه وجه تمایز باشه، یک غرض خارج از مسائل علم است. و درسته غرض خارج از مسائل علم است، ولی چرا نتونه یک شیء خارج از مسائل وجه تمایز مسائل این علم از آن علم بشود؟ دوم میگن غرض وجودش متأخره. چطور میگید مسائل علم ما به اشتراکش میشه غرض؟ وجود ذهنیش مقدمه همیشه، مثل علت غایی میمونه. وجود ذهنیش مقدمه، وجود خارجیش مؤخره. وقتی وجود ذهنیش مقدم است، برای تحصیل اون غرض در خارج، برای ایجاد اون غرض در خارج احتیاج به این مسائل داریم. پس همیشه این مسائل رو اون وجود ذهنی غرض به هم پیوند میدهد. اگر اون وجود ذهنی میخواد در خارج شکل بگیرد، اگر قدرت استنباط میخواد در خارج شکل بگیرد، مترتب بر این 78 مسئله است. پس وجود ذهنیش مقدم است، لذا اشکالم از این جهت مرتفع می شود. بنابراین طبیعی است که در پایان این مقدمه عرض می کنیم اغراض متفاوت موضوع و محمول و مسائل متفاوت هم داشته باشند، لکن ممکن اتفاق بیفته یک قضیه با یک موضوع دو سه غرض درش نهفته باشه. به خاطر یک غرض همین قضیه و مسئله جزء مسائل یک علم بشه، به خاطر غرض دیگر جزء مسائل علم آخر باشد، و به خاطر غرض سوم جزء مسائل علم سوم باشد. مثالشم در کفایه چاپ مشکینی جزء اول صفحه 236 مرحوم آخون می فرماین موضوع اجتماع امر و نهی سه غرض ممکنه برش مترتب بشه. با نگاه به یک غرض از مسائل علم کلام باشه، با نگاه به یک غرض از مسائل علم فقه باشه، با نگاه به یک غرض از مسائل علم اصول شمرده بشه. خب این شد مقدمه دوم. بله، مقدمه سوم این است که از 15 مقدمه‌ای که باید ذکر بشه، آیا علوم احتیاج به موضوع دارن یا نه؟ موضوع هر علمی چیست؟ و عبارت مشهوری که مناطقه و فلاسفه میگن موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه یعنی چی؟ در این مقدمه از مباحث ریز فلسفی که ثمره عملی نداره، طبق روشی که در اول بحث گفتیم، اجتناب میکنیم. مباحثی رو که کاربرد عملی داره در این مقدمه اشاره میکنیم. بعدم منابعی میگیم، اگه بحثای فلسفیش هم خواستی پیگیری کنی خودتون پیگیری کنی. چند بحث رو اینجا به طور مختصر اشاره میکنیم. یک، این که گفته میشود علم احتیاج به موضوع داره. موضوع یعنی چی؟ موضوع چهار اطلاق و کاربرد براش هست. یک، موضوع میگیم در مقابل محمول که مناطقه میگن قضایای حملیه، چه ثبوتی چه سلبی، مرکب از یک موضوع و محمول است. قضایای شرطی هم مرکب از مقدم و تالی است. آیا این که علم نیاز به موضوع داره، یعنی موضوع در مقابل محمول، که خیلی ها این خیال رو کردن، این معنا صحیح نیست. علم احتیاجی به موضوع داره، یعنی موضوع در مقابل محمول، نه. چرا؟ به خاطر این که اولا علوم تشکیل شده از یک قضیه نیست که ما بگیم هر علمی یک قضیه حملیه است، قضیه حملیه موضوع میخواد، پس علم احتیاج به موضوع داره. علم مرکب از قضایای مختلفی است که هر کدام موضوع مباین با دیگری داره و مقصود از این موضوع آن موضوعات مباینم نیست، به خاطر این که همه قضایای علوم منحصر در قضایای حملیه نیست. ما در علوم فراوان قضایای شرطیه داریم. پس اینکه علم احتیاج به موضوع دارد، یعنی موضوع در مقابل محمول، نخیر به این معنا نیست که خیلی ها خیال کردن به این معناست. از عبارت ها ببینید از سیاق اینجور استفاده میشه. اصطلاح دوم، اطلاق دوم، گاهی در منطق و فلسفه موضوع اطلاق میشه در مقابل عرض. گفته میشود موضوع مقصود جوهر در مقابل عرض است. خب این هم قطعا مقصود نیست، به خاطر این که موضوع در بعضی از علوم مقسم جوهر و عرض است. مثلا الهیات به معنی العام موضوعش وجود به ما هو وجود است، وجود مقسم جوهر و عرض است. نمیتونیم بگیم هر علمی احتیاج به موضوع داره، یعنی احتیاج به جوهر داره در مقابل عرض. ثانیا اگر مقصود از موضوع جوهری است که مستغنی از اعراض است در وجود، این جوهر عوارض ذاتیش میشه اعراض تسعه. اعراض تسعه در علوم اعتباری اگه بر موضوع اعتباری بخوان بار بشن، عروضشون بلاواسطه نیست، در موضوع خارجی عروضشون معل واسطه است، لذا اعراض میشه عرض غریب. میگن در علم از عرض ذاتی بحث میشه نه عرض غریب. حالا یکم توضیح داره که دیگه خیلی واردش نمیشه. لذا نتیجه این که علم احتیاج به موضوع داره، موضوع به معنای موضوع در مقابل محمول نیست، موضوع به معنای جوهر مستغنی از عرض نیست. دو اطلاق دیگه وجود داره که انشاءالله بررسی خواهیم کرد و به نتیجه میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. نمیتونیم بگیم داشتن یا نه، ممکنه ما به دقت نفهمیدیم حرف امام رو، اگه بودن جوابی میگفتن. تو فقه هم خودمون گاهی اینو میگیم که خلاه از حالا ما فکر میکنیم یه چیزی میگیم، ممکنه نخیر بیان بگن آقا یه حرف شما این رو نیست اصلا، منظور میشه شو بزنن. به ما یاد دادن نقادی کنیم، نقادی هم خطا داره، چقدر درست چقدر خطا شدیم. ما به نظر خودمون اشکال وارد نمیشه.
Thank you.